بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. محور بحث بررسی جریان شورای خلیفه دوم، حال که بحث به اینجا رسید. البته اگر این بحث تمام شد زنده باشیم، فردا یه مقدار بحث راجع به امام رضا خواهیم داشت اگر این بحث تمام بشه، چون در جلسات قبل اشاره شد که امام صادق علیه السلام این جریان را نقد و موضع گیری کردند و جریان شورا امروز به عنوان یک بدیل برای قدیر مطرح میخواد بشه و سعی میکنن بگن اصلا راه تعیین خلیفه هم و قصه قدیر اصلا خلیفه در مقام تعیین خلیفه نبود. بگم برعکس که متاسفانه بعضی ها به دلالت میزنن و بعضی ها به سند، این خیلی عجیبه. کسی قدیری که اهل سنت هم نتونستن اصلش رو منکر بشن، مگر یکی مثل ابوالحسن ناصبی و الا زهبی و دیگران، همه شون میگن متواتره. وقت میاد بعضی از امام سرای خودمون میگه نه بیایید به سندش هم گیر بدید، خب او به سند گیر میده، او به دلالت گیر میده، به خیال خودشون میخوان کسی قدیر را بله از رده خارج کنن. پس چیه بدیل برای انتخاب خلیفه و خلفا؟ میگه بدیل بلکه راه همون شوراست، شورایی که جناب خلیفه دوم طراحیش بود. هر چی که ایشون انجام بدهد درسته، کسی جرأت نمی کنه که بگه ایشون بله اشتباه کردن. آقای ابن تیمیه یک دفعه یه جمله گفت، ببینید یک جمله گفت که بله جناب خلیفه اشتباه میکنه. او را به دادگاه کشیدن، ابراهیم رقیلی او را چی میگم احضارش کرد و ابن تیمیه رفت اونجا عذرخواهی کرد. حالا من چیزی گفتم اشتباه کردم؟ نه جناب امام اشتباه نمی کنه. یعنی بگید اسمت هر چی که اینها انجام بدن درست، یا هر چی اهل بیت یا خود پیامبر کاری انجام بدن که به مزاج و میل آقایون نباشد، بالاخره یا سندش مشکله یا دلالتش مشکله یا هر دو. خب ما اجازه بدیم این شورایی که جناب خلیفه دوم مطرح کردن این نقد کنیم، ببینیم چی بوده. نکته اول اعتراضاتی به شورا شد از همون روز اول تعیین خلیفه. ابو وائل از معترضین اعتراضاتی به شورا شد از خود دستگاه خلافت اموی، و این اعتراضات در تاریخ ثبته. ابوالحسین علاف خودش تو جریانه، میگه در دیرزکم در رقه آقای منو به محاکمه کشید و مسئله شورا را زیر سوال بود. این را من اشاره میکنم، این یک محور. اما محور اساسی این است که ما اصلا ببینیم چی بوده قضیه شورا. و اصولا جناب خلیفه پی واقعا حفظ وحدت امت اسلامی بوده یا یه اشخاصی مورد نظرش بودن اونا با در کار بیان. ببینید اولی که جناب خلیفه را ترور کردن اووردن منزل، احساس کرد که دیگه نمیخوان، نمیتونه بمونه. یعنی ترورش جوریست که دیگه جان سالم به در نمیبره. همون اول جلو همه گفت، گفت ای کاش ابو عبیده جراح زنده بود، لستخلفت خلافت رو بشنه. پس شورا بیشورا. بعد چرا؟ لأنه امین و حالی امه، امین این امه. بعد فرمود که لو کان سالم مولا ابی حذیفه حیا استخلفته، ای کاش سالم زنده بود ابی حذیفه. قصه شم ببینید، اگه ایشون زنده بود من او را به عنوان خلیفه در میکردم. من از شما سوال کنم، کسی که شورا را میخواد مطرح کنه این آرزو یعنی چی؟ یعنی یا بگید که شورا درست نیست، یا بگید ای درست نیست، یا بگید هر چیشو فرمودم چیه؟ بله؟ درسته. اسمشو بیار، خودشو نیار، بگو معصوم. اگه شورا هست بس این آرزو یعنی چی؟ اگه آرزو شورا یعنی چی؟ حالا اجازه بدید من پروند این دو نفر باز کنیم، همینه شروع کنیم که جناب آقای سالم اگر زنده بود من ایشون تعیین میکردم. میدونید سالم کیه؟ سالم ابن معقل. ایشون اصلا اهل خوزستان و ایرانیه. ایشون جزء سران حزبه، حزبی است که تلاش جدی کردن که خلافت را از علی بن ابی طالب چه کنن؟ دور کنن. این جزء سرانشون بود، فعالین حزب بود و گفتن که ایشون رفاقت قدیمی با جناب خلیفه دوم داشته و اصلا با هم هجرت کردن همین سالم با جناب خلیفه و گفتن پیامبر اکرم مؤاخات را که انجام داد بین سالم و بین ابوبکر مؤاخات عقد اخوت را بست. پس این رابطه شون بله تنگاتنگ بوده از قدیم. بله فرقی نبود ابوبکر. بعضی گفتن که نه، بین ایشون و بین ابو عبیده جراح. خوب دقت کنید، هجرت با کی بوده؟ هجرت سالم با جناب خلیفه بود. مؤاخات با کی بوده؟ با ابوبکر یا با ابو عبیده جراح. وقت شما بید حرف آقای ابن قتیبه را ببینید. ابن قتیبه می فرماید که مرکز تصمیم گیری، مرکز قرار و حرف آخر را سه نفر می گیرن. یک جناب خلیفه اول، دو خلیفه دوم، سه ابوبکر جراح. اصلا تصمیمات پشت پرده با این دو نفر بود. هرچی این سه نفر میفرمودند آقایون باید اجرا کنند. البته اونان زرنگ بودن، نمیگفتن حرف ما، مردم میگویند. شما بگو، شما همینه بگو، بگو مردم میگویند. خوشمان این حرف جناب ابن قتیبه دینه بنیست. خب حالا ببینیم صاحب نروزه کیه. جناب خلیفه دوم خیلی تمتش میکرد از صاحب، خیلی احترامش میکرد و همین پیشنهاده که کرد ای کاش زنده بود ایشون خلیفه قرار میدن. خب اینجا کسی نیست سوال کنه. جناب خلیفه حتی در حد درخواست و آرزو نگه خودتون نمیفهمید که پیامبر که فرمود الائمتون بعدی از کجا؟ من قریش، یکی بچه نزد سلیمان، یکی من قریش نیست. حالا صورت مسئله یکی پاک کردید، پیامبر چیزی فرمود که من چی؟ راوی دیگه که مردم شروع کردن نفهمیدم اون چیز چیه. حالا تو نفهمیدی، اونم نفهمید، اونم نفهمید، همه نفهمیدی. فرمود من بنی هاشم، این من بنی هاشم ها نفهمیدید، اما اینی که فهمیدید من قریش، لابن خوزستان، من قریش، لابن مثل سلیمان، این مثل سلیمانیه. خب چرا اینقدر به جناب سالم ابن ابی حذیفه بها میدید؟ میدونید این آقا کیه؟ سوابقشون رو مراجعه کنید. در کتاب بله من لا یزال الفقیه نگاه کنید، روایت از امام زین العابدینه، میفرماید که سالم جزء همون گروهی بود که هم قسم شدن، تعاقدوا، هم قسم شدن که ان مات النبی او قتل لا يرد الامر في احد من اهل بيته. یعنی چه علما؟ هم قسم شدن که اگر پیامبر اکرم رحلت کرد یا شهید شد نگذارن خلافت به اهل بیت پیامبر برسه. این جزءشون بود. این یکی. امام میفرماید که و هو من المنافقین، این جزء منافقین است که نزلت فیهم یحلفون بالله ما قالوا. این راجع به همین است. باز میفرماید که جزء کسانی است که وقتی که دید پیامبر اکرم رافعا یدیه، پیامبر اکرم مشغول دعا بود، نماز میخوندن، دعا میخوندن، این جمله را گفتن. این جزشون بود. چی گفتن؟ انظروا الی عینین، نگاه نگاه به چشم پیامبر بندازید، تدوران چشم پیامبر میچرخه، که انهما عینا مجنون، نعوذ بالله، نعوذ بالله، مثل یه دیوانه است. این که گفتند جبرئیل نازل شد آیه رو آورد و این کاد الذین کفروا لیلذقون کد اصارهم لما صنعوا ذکر و یقولون انه لا بله مجنون. آیه نازل شد سوره قلم 51. و جزء کسانی است که در حمله به خانه فاطمه زهرا بوده همین آقا. کار باید بشه. حزب تصمیم گرفته که خلافت به امیرالمومنین بله بر نگرده. خب این نسبت به سالمه.
یک جریانی هم در فقه نقل میکنم
و من میدونم این اساءه ادبه، اساءه ادب است به زوجات پیامبر اکرم، ولی اینا حالشون نیست، نقل میکنم و راجع به همین سوال من هست و ناقلشم نسبت میدم به عایشه. و اگر بیان مردانه وارد شند، جسورانه وارد شند و این حدیث رو از کتاباشون بردارند، این برای تبرئه جناب عایشه و تبرئه دین مبین اسلام و تبرئه پیامبر اکرم خیلی انفعه. تا اینها رو ما بگذاریم و بگیم چی؟ چون بخاری گفته. اخه آقایون میگن که ابراهیم، نعوذ بالله، حضرت ابراهیم سه تا به دروغ گفت. چطور میشه پیامبر خدا دروغ بگه؟ میگن تو بخاری آمده ابو هریره گفته. بابا ابو هریره رو بگیم دروغ گفته؟ بله؟ راحت تر نتونست که بگیم پیامبر خدا دروغ گفت. میگه نه، بخاری خراب میشه. خراب بشه بخاری، ابو هریره خراب بشه ابو هریره. و این حرف راضی هم میزنه، میگه نسبت الکذب الى الراوی اولا من نسبت الکذب الى النبی. خب شما بیایید راجع به همین سالم گفتم، سالم ابن ابی حذیفه، این پدرش ابو حذیفه نبود، پدرش معقل بود، این کوچیک بود، ابو حذیفه دارن بچه دار نمیشود، اینو تبنیش کرد یا نه بالاخره دوست داشت تو خونش باشه، بچه بود، بزرگش بعدم زن بشتم. یه روز همسر ابو حذیفه، نامادری صالح، میاد خدمت پیامبر اکرم عرض میکنه که یا رسول الله، اینا جناب عایشه نرم میکنه، یا رسول الله سالم بالاخره پسر خونده ای ما بود، کوچیکم بود وارد بر ما میشه، الان که بزرگ وارد میشه بر ما، ما بالا باسای مبتدل تو خونه هستیم، بخه زن شما هستیم، لباسای بالاخره خونگی. وقتی که آیه نازل شد که ادعوهم لآبائهم، دیگه بچه ما نیست، حالا با اینکه خب ازدواج هم کرده بدون یا الله وارد میشه، منم لباسام کذا، چیکار کنم؟ پیامبر فرمود شیرش بده. او میگه بدون یا الله میاد برم سخته، این میگه چی؟ شیرش بده. آسان‌تر شد که اربعه خمس نماز پنج دفعه شیرش بده تا محرم نمیشه. ابو داوود همین نقل میکنه، بعد میگه که کامت عایشه، جناب عایشه اگر احبت رجلم، مردی رو دوست داشته باشد که بیاد تو خونش، خودش کشیر نداشت عایشه، بچه نداشت کشیر داشته باشد، بعثت رو ایدا بنات اختی ها، این مرده را که دوست داشت بر عایشه وارد چه میفرستد پیشه دخترهای خواهرش، یربتنه خمس ربعات، پنج دفعه به شیر میدادن، وقت جناب عایشه میشه چی؟ خالشه میشه. این توهینه، این چه اسارته؟ هرگز ما نسبت به عایشه اینجوری حرف نمیزنیم. مشکلی که ما با جناب عایشه داریم مشکلی است که تمام اهل سنت با قیام کنندگان علیه خلافت و خلفا علیه خلیفه وقت قیام کرده، فارق الجماعه، بالاخره این مشکله. همین چند روز جمعه بود که گفتم یا نه، جمعه شب من برنامه دارم از شبکه ولایت و پخش مستقیمه، تقریبا 2 ساعت معمولا طول میکشه، ولی جمعه شب یه مقدار سوالات زیاد بود. آخرای وقت بود یک از بعد اهل سنت ما وارد شد، سوال چون یکی قبلا سوالی کرده بود راجب جناب عایشه، اینم برگشت که من میخوام چیزی بگم که برای همیشه تو این رسانه هاتون حرف رو قطع کنیم و دیگه راجب عایشه صحبتی نکنیم، احترام کنیم، مادر ما، مادر شما گفت گفت. بعد من گفتم همینطوره، اولا بگید شما الان وقتی آمدی که دیگه آخره برنامه است، ثانیا اصلا بحث ما محدودیته، بحث ما مسائل خلافی نیست، ثالثا حالا که شما گفتی من عرض میکنم ما روشمون نیست که نه شبکه ولایت عواطف جدید هدایت کنیم نسبت به شخصیت های اهل سنت، هر جا بزنیم که روش این نیست، منعف نیست، اما شما که هی تأکید میکنی که ام المؤمنین، آیا ام المؤمنین بودن معصومیته یا مضاعف شدنه؟ بله؟ مسئولیت؟ یعنی کسی شد ام المؤمنین دیگه هر کاری کرد دیگه یعنی فوق قانونه؟ فوق شرعه؟ یا نه؟ لها ضعفین من العذاب، اگه کسی دیگه تخلف کنه یکی بهش میزنم، اینا که تخلف کردن دوتا بهش میزنم، ضعفین من العذاب کدومه؟ این یکی دیگه فقط جناب عایشه ام المؤمنینه یا تمام همسرانه پیامبر همشون همینه؟ گفت همشون. گفتم مگه قتیله جزء همسران پیامبر کم نبود که میگن مرتد شد و جناب عمر از رتبه انداختش، گفت تو دیگه از این پس ام المؤمنین نیستی، حقوقش هم قطع کرد، اکرمن باش ازدواج کرد. اگر ام المؤمنین بودن حریم حرمته و عبدی من، چطور خری بده اون از رتبه انداختش؟ چطور بالاخره حقوقش رو قطع کرد؟ چطور ازدواج کرد باش اکرمه؟ و چطور میشه اهل جهنم باشد و ام المؤمنین باشد؟ این دوتا مسئله سوم. شما میفهمید که نگید حرفای قبل را، ما نگیم حرفای قبل را، ولی با این نسل پرسشگر ما چیکار کنیم؟ وقتی که نسل پرسشگر از ما سوال میکنه، یک قیام کنندگان در برابر حکومت اولی را، همه را میگید مرتد، خونشون مباحه، قیام کنندگان در برابر حکومت دومی را همه را میگید مرتد، خونشون هم مباحه، تا شام هم تحقیبشون که ترورشون میکنین مثل سعد بن عباده، قیام کنندگان در برابر خلیفه سوم را با اینکه صحابه مثلا همه را میگید فاسق، 80 صحابه را میگید فاسق، چطور شد قیام کنندگان در برابر خلیفه چهارم را میگید عادل، میگید مؤمن، نوع تحلیل بهشون میدید، اجازه بله اشتاد بهشون میدید؟ اینو سوال میکنه این نقل، من چی جواب بدم؟ چرا اونجا 800 صحابی میشن فاسق؟ چون علیه عثمان قیام کردن، و اینجا با اینکه ما با امیرالمومنین هزاران صحابی بودن، اون طرف 200 صحابی، چرا اینا رو نهیده میگید اونا رو میگید چی هم؟ آمین. اینو سوال بکنم، من جواب باید بدم، من چی جواب بدم؟ البته حفظ و حرمت باید بشه،
عواطف نما جریه دار بشه، ولی تاریخ باید گفته بشه. این من چی جوابی رو بدم وقتی که از من سوال میکنه میگه چرا قاتل جناب خلیفه دوم مجوسیه؟ هر کتاب باز کنیم میگن چیه؟ مجوسی. و قاتل جناب خلیفه چهارم چیه؟ سواب میبره، مجتهده. یک نفر شما پیدا نمیکنید که بگه بله ابو چیه؟ ابن مرجم مرادی گناهکاره. یک نفر پیدا نمیکنید. همه میگن متعول مجتهد. خب متعول مجتهد که شد این صغرا کبراش چیه؟ بگید باره که الله مجتهد ثواب میبره. چه اشتباه میکنه؟ چه اشتباه نکنه؟ اگه اشتباه نکرد دو دو ثواب میبره، اشتباه هم باشد یه ثواب میبره. آخه چرا این ثواب را قاتل جناب خلیفه دوم نبره؟ چرا این مجوسی بودم را ها ابن مرجم نباشه؟ این سوال میکنم من چه بگم؟ سکوت کنم؟ مگه سواد نداریم؟ بعدی که روی خط آمد گفت که اسمش کشور آمریکا رو بود، گفت نماز جمعه شرکت کردم. بعد امام جمعه به زبان انگلیس صحبت میکرد، بعد از سنت روایت رو نقل کرد که ما اینجا چند دفعه اشاره کردیم که با حیاترین انسان ها عثمان پیامبر اکرم دراز کشیده بودند و ساق پاشون پیدا بود و بعد خلیفه اول آمدن پشت در نیادن به ترتیب میان. کاری نداشت. خلاصه جناب خلیفه اول آمدن بود پیامبر ساق پاشون اکشوف بود خلیفه دوم آمدن باز همینطور ساق پاشون. خلیفه سوم گفت یا الله یا الله، پیامبر زود پوشون نزد پاشون. فهمونم که این کسیست که ملائکه از او حیا میکنه. دیگه من برگشتم به خطیب بعد از نماز گفتم ملائکه حیا میکنن یعنی ملائکه گاهی گناه میکنن که اگه عثمان بیاد خودشون رو جمع کنن. یه نگاهی کرد و گفتم اگه نمیده سوال کردن حرامه به امه کنه که سوال نکنید. برگشتم گفتم مگر اینکه مثل این آقا باشین، این امام جمعه که جواب کم بیاریم چی بگیم؟ سوال حرامه. بنده خدا سنمان بر درس میگو مسئله میگو یه زنی از پشت پرده واجه ها یه کلاوی اگر توی چاپی افته حکمش چیه؟ حکم اون چاپ باید همه آبا در بود، بعضی آبا در بود، همون مبنای قدیم. این تو رساله هم چیزی نبود، نمیخواد خودش خراب کنه. گفت خانم کلاو بال داره میپره جا نمیمونه که نیاز به این مسئله باشه. میگه دیگه جواب سبت ابن جوزی یه همچین سوالی ازش زنی پرسید، سوالی که حتی زاید از عقدش بر نیامد، خواست دنه رو خراب کنه. گفت زن تو آمدی مسجد، آمدی جلسه بدون اجازه شوهرت یا با اجازه شوهرت؟ اگر بدون اجازه شوهرت آمدی بیرون خدا تو رو لعنت کنه، و اگر با اجازه آمدی خدا هر دو تو رو لعنت کنه. گفت زنه برگشت گفت یعنی بدون اجازه شوهر جایز؟ گفت نه خیر. خب جناب عایشه که از مدینه آمد برای جمر و جنگید با علی ابن ابی طالب با اجازه شوهرش بده، بدون اجازه شوهرش بده. گفت نمیدونم چی به تو بگم.
خدا میخواد آبروی منو ببره. هیچی نگفت از نفر. حالا من به این بنده خدا گفتم مگر این که ما مثل اون بشیم که بگیم بالاخره سوال کردم بله حرامه سوال نکنیم، و الا من از ما سوال میکنم که چی شد شما یک بامو دو هوا؟ مگر شما نمیفرمایید جنابه؟ بله قرآن هم میفرماید، قبولم داریم، ام المؤمنین، ولی میپرسه این جوان مگر این کسانی که کشته شدن بچه هاش نبودن؟ خب چی شد؟ چرا کاری کرد که 40,000 نفر از بچه هاش بله کشته بشن؟ ما این پدر است اگر بچه را عمدن هم بکشد اعدامش نمی کنن، ولی تبعیدش می کنن، اما مادر نه. مادر تو فقه نکن، فقه شیعه سنی، مادر اگر یه بچه شو بکشه قصاص میکنن. چه لذاتو رو کشته؟ ما نباید سوال کنیم. اما این که میگی تو رزمان، بله همینطوره، ما خیلی مواظبیم، ما حرف رو نمیزنیم، اما تو اگر واقعا دلت میسوزه با این رسمان بله شبکاتی که تنمین کننده مالیش وهابی ها هستن، اسم اون شبکات هم نمیخوام ببرم چون لایق نیستم که من در این شبکه اسم اونها رو ببرم، ولی خودتون میدونید کیا، همه از پسمانده های عمری پول میگیرن و شب و روز پوش به شیعه میدن، شب و روز پوش به اتحادات ما میدن. شما عوضی که به ما بگی خودمون مواظبیم، به اونا بره بگو. خب این واقعا این قصه ای که در راجع به ساخن نبی حذیفه هست اصلا نقطه عطفه که عایشه بعد از پیامبر اکرم 17 سالش بود، سن 17 ساله 18 ساله خیلی چه تو سنن علی داوود داد که هر وقت عایشه جناب عایشه مردی را دوست داشته باشه بیاد تو خونش، او را میفرسته خونه دخترهای خواهرش و شیرش بده، بعد اون مرد وارد برای شد. این جسارته، این فوقشه، این نسبت به هر کس بگید ازش چه استفاده میکنه؟ استفاده مسائل کذایی میکنه. الان من میگم که جریء باشید و بعضی حرفا رو حذف کنید از کتاب هاست تا سوژه دست سلمان رشدی ندید، سوژه دست کاریکاتورهای بله ندید. من چه کنم که توی بخاری آمده هر وقت وحی نازل می شد پیامبر اکرم کان فی ثوب عایشه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه، ما نزل الوحی الا والنبی فی ثوب عایشه. این تو بخاری من چه کار کنم؟ اینا رو حذف کنید. یا این که نمیدونم ما نظر جبرئیل الا و کان النبی معی فی لحاف واحد، به کسی قلم بدن بگن جسارت کن به پیامبر اکرم، بیش از این نمیتونه جسارت کنه. اون آدم های حتاک، آدم های بیدین در اروپا نشستن منتظر همین هستن، اسلام ستیزی راه انداختن به استناد همین مطالب. آمین یعنی هستی که شما هدیه دیگه شیعه کافر، شیعه کافر از همون وارده خاک عربستان که میشی تو همون فرودگاهش، تو همون به بهانه اینم دارم دستشویی هاشون هم دارم سرویس هاش همونجا نمیشه شیعه کافر، شیعه کافر تا وقتی که برگردی. خلاصه که یه حرفا رو بنویسی، کتاب های خود رو تطهیر کنی، سوژه از دست اینها بگیری. خب این قصه سالم ابن ابی حذیفه را اینا نقل میکنم. یک کلمه را من بگم دیگه فقط عرضم رو تمام کنم. نسبت اون آقای دومی که جناب خلیفه دوم آرزو کردن که ایشون زنده باشن، کی بود؟ ابو عبیده جراح. ابو عبیده جراح همین آقایی است که به پیامبر اکرم میگفت که چقدر علی را بزرگ میکنه این، لقد اکثر فی حق علی حتی انه لو امکنه ان یقول لنا اعبدوه لقال. این بوده اصلا بگه علی را بپرستید. و این آقا جزء همون کسانی است که شهادت دروغ داد که پیامبر اکرم فرمودند لم یکن الله لیجمع لنا اهل البیت النبوه والخلافه، نبوت و خلافت رو خدا در یک خانواده جمع نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بنی هاشم حق خلافت این جعل کرده، این شهادت داده، جزء همین حزبه، از طرفی رفتن جلو خانه امیرالمومنین اون حرفا را اون اعتراضات را، از طرف اینا هم جلب، یعنی کار فرهنگی بود، کار بالاخره هر دو کار انجام دادن. خب معاذ بن جبل و سالم و الی آخر، و جزء کسانی است که رفتن در خانه فاطمه زهرا. خب این آرزوی اول جناب خلیفه دوم، تا برسیم به دنباله مباحث. و السلام علیکم و رحمت الله.